اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و مجید. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما در رابطه با زمینه های ایجاد تقیه مفصل صحبت کردیم و برخی از شبهاتی هم که در این زمینه بود نسبت به صحاب مفصل مطرح شد و از امروز میخوایم در رابطه با موضوع تقیه از منظر قرآن و سنت که در حقیقت اصل بحث ما هست صحبت بشه، گرچه ما اول سال به صورت اختصار عرض کردیم که مسئله تقیه مسئله اختصاص به شیعه یا سنی ندارد، بحث تقیه بحث قرآنی هست و کسانی که اعتراض به تقیه دارن در حقیقت اعتراض به قرآن دارن یا قرآن رو نفهمیدند. و مهمتر از همه موضوع تقیه که شیعه را مورد هجمه قرار می دهند، خود اهل سنت تقیه را در حق نبی مکرم آوردند، در حق امهات المؤمنین آوردند، در حق صحابه آوردند، تابعین و اتباع تابعین هم آوردند، ولی حالا اسمش رو تقیه نگذاشتند. به قول ابو هریره میگه اگر من در زمان عمر این احادیث رو میگفتم لو حدثتكم فی زمن عمر لقطع هذا البلعوم، خرخرم را میزدند. یا در خود صحیحین آمده است که نبی مکرم در برابر سؤال عایشه که آیا هجر اسماعیل جزء بیت هست یا نه، فرمود بله. گفت چرا تغییر نمیدهی؟ فرمود واهمه دارم بر اینکه قوم تو از دین برگردند، چون اینها حدیث و عهد بکفر، حدیث و عهد بجاهلیه. خب اینها دیگه مصداق اتم تقیه هست. اون وقت خیلی عجیب هست که سرخسی، حالا این رو ما مفصل صحبت میکنیم دربارش، قضیه تقیه را مطرح میکنه و مسئله همین آیه است که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، میگه بله رافضه لعنهم الله حتی نسبت به پیغمبر هم میگوین تقیه جایز هست. حالا من نمیدانم این آیان خار در چشم دیگران میبینن ولی کلنگ رو در چشم خودشون نمیبینن. حالا دیگه سوزن گذشته بالاتر، دیگه به تقیه در نزد آقایان به کلنگ بیشتر تشبیه تا به سوزن. حالا ایه حالین این بحث رو انشاءالله عزیزان یه مداری خوب دقت کنن. ما اولین آیه که در اینجا هست آیه 28 آل عمران هست. لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین. مؤمنین کفار را برای خودشون ولی قرار ندهند. و من یفعل ذلک فلیس من الله شیء، کسی هم که کاری بکند این کارش ارتباطی به خدا ندارد، الا ان تتقوا منهم تقاتن، الا موردی که تقیه ایجاب میکنه، یعنی حکم اولیه در اتخاذ کفار اولیا حرمت، در بعضی از آیات کفر، مگر مواردی را که تقیه ایجاب کند اونجا دیگه این حرمت شکسته میشود. و یحذرکم الله نفسه، خدای عالم شما را برحذر میدارد که کار نادرستی انجام ندهید. خب در اینجا ما میبینیم بر اینکه در آیات متعدد دیگر که خداوند عالم تولی کافرین را در حد کفر و شرک آورده، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم. اونهایی که کفار را به عنوان اولیا میگیرن، اینها چیز بدی را برای قبل از خودشون میفرستن. انسخت الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. یعنی قضیه به قدری مهم و سخت هست که خدای عالم میگه این کار شما موجب غضب خداست و ماندن جاودانه در عذاب هست. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی، اگر اینها به خدا و پیغمبر ایمان داشتن و به قرآن ایمان داشتن، ما اتخذوهم اولیا، اینها را اولیا نمی گرفتن. یعنی اینا نشانگر این است که اتخاذ کفار اولیا در حقیقت انکار الله و نبی و قرآنه. الذين يتخذون الكافرون اولياء كافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله، عزت مال خداست نه عزت نزد کفار. یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. یعنی رب اگر کسی کفار یهود نصارا را اولیاء خودش قرار داد، به اونها پیوست، یعنی از اسلام جدا شد. و آیات متعدد دیگر که من چند نمونش رو آوردم، آقای مراغی متوفای 1371 از مفسران مشهور اهل سنت، در اینجا الا ان تتقوا منهم تقاتن میگه ان ترک موالات المؤمنین للكافرین حتم لازم فی کل حال. این که مسلمان ها کفار را به عنوان ولی خود قرار ندهن، هم حکم حتمی است هم لازمه در تمام احوال. الا فی حال الخوف من شیء تتقون منهم، تتقونه منهم، در حال ترس که شما از اینها خلاصه واهمه دارید. فلکم حین اذن ان تتقوهم به قدر ما یتقا ذلک الشیء، به قدری که ترس شما را برطرف کند، ایمن برای شما ایجاد کند، چیه؟ میتونید اینها را اولیاء خودتون قرار بدید. اذ القاعده الشرعیه ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. این قاعده فقهیه است که دفع مفاسد مقدم بر جلب منافع. خب از اون طرف اولیاء قرار ندادن نفعی است برای اسلام و مسلمین، از اون طرف ترسی که از اینها میاد، خوفی که داریم از جان و مال و ارث، این در حقیقت دفع ضرر هست، دفع ضرر مقدم بر نفع محتمل هست. علا ای حال، این آیه صراحت دارد در جواز تقیه، مشروعیت تقیه و اینکه تقیه جزء ایمان هست، موجب کفر نفاق صاحب تقیه نیست. اکثر مفسرین از این آیه، از آیه که بعداً می‌خوانیم، اینها همه استفاده کردند. چرا؟ مشروعیت تقیه را. و قطعاً هم در این آیه شریفه الا ان تتقوا استثناء متصل نیست، استثناء منقطع هست. مراد از استثناء منقطع چیه؟ ان تتقوا منهم تقاتن و تتخذوهم اولیاء به زغلغه زبان هست، نه به اراده قلبی. یعنی اولیاء مستثنا من با اولیایی که در مؤمنین هست کاملا تفاوت داره. اون اولیایی که کفار برای خودشون قرار میدهن، این اولیای حقیقی است و قلبی، اولیایی که مؤمنین نسبت به کفار دارن ظاهری و لفظی هست. قلبن کسی نمیتواند معتقد به ولایت کفار یا معتقد به محبت کفار باشد، ولذا استثناء در اینجا استثنای متصل نیست، مستثنا با مستثنا من از جنس هم نیستند، بلکه از دو جنس مخالف هستند. این قطعا داشته باشید. این رمز خلاصه کلیدی است که بعدها ان شاء الله اشاره خواهیم کرد که در قبلن ما گفتیم در تمام موارد تقیه مسئله است که ظاهری است ما بتوانیم دفع ضرر بکنیم. این دفع ضرر هم با اعتقاد قلبی نیست، این دفع ضرر فقط با اظهار لسانی هست. اگر چنانچه کسی از اظهار لسانی به قلبی برساند قطعا حرامه، قطعا خلاف شرعه، قطعا کفر آوره، در وحید شک شبهی نیست. این عقیده شیعه هست و همچنین عقیده اهل سنت هم همین هست. هیچ کدام نگفتند در موارد تقیه انسان میتواند قلبا اعتقاد طرف مخالف را داشته باشد. این یک آیه. حالا اون بحث جدا داریم، اون اجازه بدید میاییم، ما بحث جدا داریم. اون دیگه در سنت ما داریم که فقها و بزرگانشون گفتن بر این که اگر در میان ترس از مسلمان هم جاری مجرای کفار باشد تقیه در اونجا جایزه. همین قضایایی که پیغمبر اکرم در صحیح بخاری هست از کفار که نمی ترسه، یا اون صحابی بدزبانی که میاد منزل رسول اکرم، حضرت ابتدا قبل از آمدنش مذمت میکنه، بعد از آمدنش احترام میکنه. عایشه میگه چطوری شد؟ فرمود که برای شما عرض کنم. بله بله، قضیه این است که برای شما عرض کنم بدترین انسان کسی است که انسان از زبان آن بترسه، و بس مسلمان صحابی پیغمبره. یا ابو هریره از عمر میترسه، آیا عمر کافره میترسه یا عمر مسلمانه میترسه؟ بله بله دیگه. حالا اون معنای لطیفش شما هر وقت سور دادید معلوم میشه که لطیفه یا غیر لطیفه، ظریفه. بله، آیه 106 سوره نحل، من کفر بالله من بعد ایمانه، خب فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم. هر کس بعد از ایمان به خدا کافر شود غضب خدا بر او هست و عذاب عظیم دارد. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، الا کسی که مجبور بشود که بعد از ایمان اظهار کفر بکند و قلبه مطمئن بالایمان، و حالا اینکه قلبش نسبت به ایمان چیه؟ اطمینان دارد. و این آیه خوب آقایان مفصل در اینجا آوردن بر اینکه این مسئله صراحت دارد برای ترس از جان یا ترس از آبرو، ترس از ناموس، حتی بیاد کلمه کفر بر زبان جاری کند. خیلی آشکار است، من کفر بالله الا من اکره و قلبه مطمئن. یعنی من کفر بالله و قلبه مطمئن هیچ اشکالی ندارد، یعنی اظهار کند به زبان در خلاف آنکه که در قلب دارد، نه در مسائل شرعی و احکام، بلکه در مسائل اعتقادی توحیدی. و جالب این است که رسول اکرم که در قضیه عمار که وقتی آمد اظهار کفر کرد، گریه کنان آمد خدمت نبی مکرم که یا رسول الله من به خاطر ترس از جانم همچه عبارتی گفتم، گریه میکرد من کافر شدم. نبی مکرم دست به سرش میکشید، فرمود این عادولک فعد لهم به ما قلت. اگر همچه موقعیت دیگرم آمد همون کلمت رو تکرار کن. یعنی در حقیقت یک قاعدتون دینیه که اگر برای کسی همانند موقعیت عمار پیش بیاید میتواند کاری را که عمار کرده انجام دهد. این عادولک فعد لهم به ما قلتا. این خیلی جمله زیباییه از نظر شیعه. بله مشخصا، بله دیگه. دیگه علایی حال نه اینجا دیگه من او چیز بس ایمانه. من کفر بالله من بعد ایمانه، کف در برابر ایمانه. بله
اما بیزار هستش.
بله
مجبور بشه سکوت کنه اون کفر دوباره برمیگرده.
بله مرحوم تبرسی از علمای شیعه متوفای 548 میگه قد نزلت الآیت فی جماعت اکرهو علال کفر. این آیه در حق یک گروهی نازل شد که اینها را وادار کردن به کفر، و اون عمار بود، پدرش بود یاسر، مادرش سمیه بود، و قتل الابوان، پدر و مادرش کشته شدند، لأنهما لم یظهرا الکفر ولم ینالا من النبی. اینها اظهار کفر نکردند و پیام پیغمبرم به او نرسید و اینا هم حاضر نشدند جمله‌ای بر علیه پیغمبر به زبان بیاورند، یعنی یک ناسزایی به رسول اکرم بگویند. و اعطاهم عمار ما ارادوا من. اینا آمدن کفار گفتن شما باید یک عبارتی را به زبان بیاوری که پدر مادرت نیاوردن و کشتیم، اگر به زبان بیاوری تو را نخواهیم کش. فاطلقوه، آزادش کردن. اما رمونی که میخواستند نسبت به نبی مکرم کلمه نادرستی را به زبان آورد. ثم اخبر عمار بذلک رسول الله. عمار آمد خدمت پیغمبر، خبر داد و این بین مسلمان ها منتشر شد. فقال قوم کفر عمار. عمار دیگه کافر شد. پیغمبر فرمود کلا ان عمارا ملیء ایمانا من قرنه الى قدمه. عمار نه ملیء، ملیء نیست، ملیء پر هست. بله عمار مملو از ایمان هست، از سر برای شما عرض کنم بالای سرش تا پایین قدمش مملو از ایمان هست. وختلط الایمان بلحمه و دمه. مثلا ایمان با خون و برای شما عرض کنم گوشت او عجین شده. و این آیه نازل شد و کان عمار یبکی، گریه میکرد. فجعل رسول الله یمسح عینه، اشکش پاک میکرد. فرمود این عادولک فعد لهم به ما قلتا. تفسیر مجمع البیان جلد 6 صفحه 203. ترخیصه. حالا روایات بعدی داریم رخصته، میگه اگر همچه کاری شد میتونی همچه کلمه ای را هم به زبان بیاوری. نه نه اینجا امر نیست، قطعا امر نیست. شما روایت بعدی هم میاریم که نبی مکرم به کسانی که تقیه نکردند و شهید شدند اونها را بیشتر تحسین کرد از کسانی که تقیه کردند و کشته نشدند. حالا اونش هم روایت شما میخوانم من. بله بله همین عبارت هست که تفسیر بیضاوی هست. حالا این اجازه بدید عبارت فخرالدین رو بخونیم. ایشون میگه و فی الآیت مسائلون. قد در مسئله دوم قصه عمار رو ذکر میکنه و اینکه در شأن عمار گفتن این عمار کفر، همینطور همون تعبیر را که در مجمع البیان ما داشتیم، این همون تعبیر را ایشون میاره. بعد داشت عشق چشمش پاک میکرد، میگفت امار چته این آدولکف فعد لهم به ما قلتا، اگر اینها همچه موقعیتی پیش آمد همون حرفی را که به زبان آوردی چیه؟ اعاده کن. بعد فرمود و من هم جبره یا جبره مولا الحضرمی اکرهه سیده فکفر. برای شما عرض کنم خود مولای غلام حضرمی مولایش صاحبش او را وادار کرد بکفر، اون هم کافر شد. ثم اسلم مولا، خود حضرمی مسلمان شد و حسن اسلامهما و هاجرا. بیضاوی داره بر اینکه رویه ان قریشان اکره امارن و ابویه یاسرن و سمیه علل ارتداد، اینها رو وادار کردن که مرتد بشن. فربت و سمیه بین بعیرین، اینها را برای شما عرض کنم، سمیه را بین دوتا شتر بستن، یک شتر از این طرف میکشید، یک شتر هم از اون طرف میکشید. و جی از هر بعتن فی قبله ها، و ظاهرن ابو جهل بود، با یک نیزه هم زد برای شما عرض کنم با حالت تناسلیش، همونجا به شهادت رسید. و قالوا انك اسلمت من اجل الرجال، و میگفتن تو به خاطر بعضی از مردها و یا تعابیر دیگری به خاطر این شما مسلمان شدی. فقتلت، شهید شد. و قتلوا یاسرا، یاسر را هم کشتن. و هما اول قتیلین فی الاسلام. و اعطاهم عمار بلسانه ما ارادو مکرهن، بلکن عمار آنچه را که کفار میخواستن به زبان آورد، آزادش کردن. فقیل یا رسول الله این عمارن کفر، قال کلا این عمار ملیع ایمانا من قرنه الى قدمه و اخترس الایمان بلحمه و دمه. بعد فعطا عمار رسول الله و هو یبکی و جعل رسول الله یمسح عینه و یقول مالک، این عادو لک فعد لهم به ما قلت. بعد ایشون میگه و هو دلیل علی جواز تکلم بالکفر عند الاکراه و ان کان الافضل ان یتجنب عنه، اگر چه افضل این است که انسان حتی در مقام ترس هم کلمه کفر به زبان جاری نکند. اعزازن لدین، این باعث عزت دین هست. کما فعله ابواه، همونطوری که پدر عمار و مادرش انجام داد. لما رویه، این روایت ان مسیلمه اخذ رجلین، مسیلمه کذاب دوتا از مسلمان ها را گرفت. فقال لأحدهما ما تقول فی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قال رسول الله پیغمبر خداست، قال فما تقول فیه، نسبت به من چی میگی؟ بله، نسبت به پیغمبر چی میگی؟ ایشون گفت او رسول خداست. نسبت فقال انت ایزن، تو هم پیغمبر خدایی. فخلاهو، رهاش کردن، آزادش کردن. و قال للآخر ما تقول فی محمد، قال رسول الله، قال فما تقول فیه، نسبت به من چی میگی؟ قال انا اسم، نسبت به تو من لالم، هیچی نمیگم. فعاد جوابه، خلاصه هرچه اون تکرار کرد اینم حرفی که تکرار کرد. فقتله، او را کشتند. ف فبلغ ذلك رسول الله، این به پیغمبر رسید، فقال اما الاول فقد اخذ برخصت الله، اولی که آمد نسبت به مسیلمه گفت انت رسول الله، خب خدای عالم رخصت داده، اجازه داده، آزاد گذاشته، کلمه کفری به زبانش آورد و آزاد شد. و اما ثانی فقط صدع بالحق فهنی الله، این در حقیقت آمد با حق مبارزه کرد، هنی الله، گوارا باد بر تو این شهادتش. این البته در مواد تو ذهنم است که در مصادر شیعه هم این تعابیر آمده، ولذا این قضیه یک قضیه رخصت هست نه قضیه امر. و البته اگر واقعا باعث بشود، حالا در فرمایشات فقها هم هست که اگر کشته شدن موجب اعزاز دین باشد و تقیه موجب ضعف ایمان مؤمنین باشد، دیگه تقیه برداشته می شود، دیگه تقیهی در کار نیست، تقیه حرام خلاف شرعه. یعنی تمام اینها مشروط است بر اینکه در این طور موارد موجب تزلزل اعتقاد دیگران نشه. یک فردی رفته اونجا، خیر و ضررش به خودش برمی گردد نه به دیگران. نه، این آیه قرآن دیگه، آیه قرآن آمده. الهی حالا پدر شهید شد، مادرش هم شهید شد و شاید در روحیش اثر گذاشت، فرزندم اثر گذاشته باشه، خدای عالم میگه اشکالی ندارد، اونها به ثوابشون رسیدن، ایشون هم گناهی انجام نداده، چون قلبه مطمئنون به ایمان، فقط این لغلقه زبان بود. این لغلقه زبان برای نجات انسان اشکالی ندارد و اضافه یک قاعده مسلم دینی می شود الى قیام قیامت، که هر مسلمانی همچه کاریش اتفاقی براش افتاد میتونه راه سمیه و یاسر را انتخاب بکند یا راه عمار را انتخاب بکند. اینا در حقیقت میخواد یک شریعتی باشد برای آیندگان. جساس که از احناف از متوفای 370، ایشون میگه هادا اصلون فی جواز اظهار کلمت الکفر فی حال الاکراه. تفسیر بیضاوی هم که جلد 3 صفحه 422 بود، تفسیر کبیر هم که گفتیم جلد 20 صفحه 121. جساس میگه برای شما عرض کنم این آیه و قضیه عمار اصل است در اظهار کلمه کفر در حال اکراه. والاکراه المبیح لذلك هو ان یخاف علی نفسه او بعض اعضائه التلف ان لم یفعل ما امره به. اکراهی که میتواند مبیح اظهار کفر باشد، اون اکراهی است که انسان از خودش بترسد کشته شود یا نه یکی از اعضای خودش رو از دست بدهد. فأبیح له فی هذه الحال ان یظهر کلمة الکفر. حالا عبارت سرختی است که انشاءالله ما جلسه بعد مفصل مطرح میکنیم، که میگه آقا وقت جوزه و بعض الروافض لعنهم الله. حالا ببینیم که این بعض الروافضیشون چی میخواد بگه، واقعا خود اهل سنت هم همین رو بدترش دارن یا ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله.